اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 8 ماه جولای سال 2023 میلادی است. قبل از این که توجه شما را به گزارش ها و مطالب برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیازمند بهبود امور و ایجاد زمینه مناسب است. آصف علی دورانی به تازگی در مصاحبه با انستیتوت تحقیقات پالیسی اسلام آباد گفته است که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط پاکستان کافی نیست، بلکه سایر کشورهای منطقه نیز باید این کار را انجام دهند. پاکستان یکی از تنها سه کشور جهان بود که حاکمیت پیشین طالبان بر افغانستان را در سالهای 1996 الی 2001 به رسمیت شناخته بود، اما اکنون با وجود آن که به کرات خواستار تعامل جامعه بین المللی با حکومت طالبان شده، تا هنوز آن را به رسمیت نشناخته است. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته گفت هرچه در توان دارد در مخالفت با به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی واشنگتن انجام خواهد داد. نزدیک به 2 سال است که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، اما حکومت این گروه را هیچ کشور یا سازمان بین المللی به رسمیت نشناخته است. سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به تاریخ 4 ماه جولای در یک سخنرانی در ولایت پکتیا گفت نپذیرفتن فرمایشات جامعه جهانی از سوی طالبان سبب شده است که حکومت این گروه به رسمیت شناخته نشود. سرپرست وزارت امور داخله حکومت طالبان واضح نساخت که در بدل به رسمیت شناختن حکومت این گروه جامعه جهانی چی تقاضا و خواستهای دارد. حکومت طالبان میگوید که نگرانی پاکستان در مورد تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان با آن کشور به اساس است. اخیراً خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که اسلام آباد و دوشنبه با تهدیدهای امنیتی مشابه از جانب افغانستان مواجهند. او این اظهارات را در دیدارش با شیرعلی میرزو وزیر دفاع تاجیکستان که در رأس هیئت به پاکستان سفر کرده بیان نموده است. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان این اظهارات را به اساس خوانده و به رسانه ها گفته است که نباید چنین نگرانی های بیجا و بدون اسناد مطرح شود. وی گفته است باید روی گسترش روابط دیپلماتیک، تجارت و اقتصاد کار شود تا در منطقه استحکام به وجود آید و نگرانی ها حل شود. رابرت دیکسون، شجدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، میگوید در سفرش به کابل نگرانی خود را به مقامات طالبان در مورد فرمانهای ابراز کرده است که حقوق زنان و دختران را محدود می‌سازد. او میگوید که به هدف جستجوی راه حل برای آزمون‌های کنونی در افغانستان به کابل آمده است. شجدافیر سفارت بریتانیا گفت سفرش نماینگر تعهد بریتانیا به آینده مثبت افغانستان است. پیش از این وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلامیه گفته بود که بریتانیا برای روابط بهتر با افغانستان ابراز امیدواری کرده و امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان از وی خواسته است که یک رابطه قابل اعتماد داشته باشند. محدودیت بر زنان و دختران افغان مشکل است که بریتانیا و سایر کشورها را در مخالفت با حکومت طالبان قرار داده است. قرار است یک ریل باربری از شهر لینجو مرکز ولایت گانسوی چین به بندر حیرتان در شمال افغانستان برسد. با گزارش خبرگزاری سینهوای چین، این ریل حامل 39 کانتینر اموال به ارزش 1.5 میلیون دلار به روز چهارشنبه به سوی افغانستان حرکت کرده است. در گزارش آمده است که این کالا شامل پرزجات موتر، لوازم دفتر و تجهیزات تکنیکی است. انتقال اموال تجارتی توسط ریل بین افغانستان و چین در زمان حکومت مخلوی افغانستان آغاز شد اما ادامه نیافت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات در پاکستان می گویند که رقم تلفات ناشی از بارانهای موسمی در این کشور دست کم به 55 تن رسیده است. مقامات 6 ماه جولای گفتند که 12 تن به شمول 8 کودک در حوادث مرتبط به اقلیم جان باختند و هراس ها از سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور افزایش یافته است. این در حال است که بارانهای شدید موسمی سال گذشته نیز سبب سرازیر شدن سیلاب در پاکستان شد و خسارات هنگفت جانی و مالی را به بار آورد. باران‌های شدید چندین جاده را در شهر لاهور زیر آب ساخته است. مقامات گفتند که از روز چهارشنبه بدین سو 19 نفر در لاهور در رویداد فرو ریختن سقف و برق گرفتگی جان باختند. اداره هواشناسی پاکستان از باران‌های شدید در روزهای آینده در شهر لاهور هشدار داده است. در همین حال مقامات گفتند که حداقل 8 کودک در اثر لغزش زمین در ساحه تنگلا در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. بریتانیا ششم ماه جولای 13 فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را به دلیل نقض حقوق بشری ایرانی ها از جمله حق آزادی بیان و تجمع تحریم کرد. تحریم های تازه شامل ممنوعیت سفر به بریتانیا، منجمد کردن دارایی ها و منع تجارت بریتانیایی ها با آنها می شود. جیمز کلاورلی وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به سرکوب مردم ایران از سوی حکومت ایران، دست داشتن این رژیم در خونریزی ها در اوکراین شرقی میانه و تهدید به کشتن و ربودن افراد در خاک بریتانیا گفت: امروز بریتانیا پیام روشنی به رژیم فرستاد. ما این رفتار بدخواهانه را نمیپذیریم و شما را پاسخگو قرار خواهیم داد. با گفته وی، تحریم های جدید کمک میکند تا برای افرادی که به دنبال آسیب رساندن به بریتانیایی ها اند، هیچ مخفیگاه وجود نداشته باشد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش به خاطر جنگیدن در برابر تهاجم روسیه در عملیات‌های تهاجمی و دفاعی به سلاح‌های دوربرد نیاز دارد. آقای زلنسکی این اظهارات را دیروز حین دیدارش از جمهوری چک بیان نموده و افزود که اوکراین در مورد به دست آوردن سلاح‌های دوربرد با بسیاری از کشورها به شمول آمریکا در حال مذاکره است. سفر ولودیمیر زلنسکی به جمهوری چک بخشی از سفرهای خارجی وی به برخی از کشورهای عضو ناتو است. انتظار می رود آقای زلنسکی در نشست سران ناتو که روز سه‌شنبه در لیتوانیا آغاز می شود، خواستار اقدامات جدی اعضای ناتو به خاطر پیوستن اوکراین به این سازمان شود. جنت یلن وزیر خزائن آمریکا میگوید کشورش خواستار رقابت سالم اقتصادی با چین است. خانم یلن دیروز در ملاقاتش با لی کیانگ صدر اعظم چین در بیجینگ گفت واشنگتن میخواهد رقابت سالم اقتصادی با چین مبتنی بر قوانین عادلانه داشته باشد و هر دو طرف از آن منفعت ببرد. وزیر خزائن آمریکا افزود که کشورش رویکردی را دنبال نمیکند که در آن باید یک بازیگر اقتصادی همیشه دست بالا را داشته باشد. این مقام آمریکایی همچنان گفت واشنگتن برای حفظ امنیت ملی خود در برخی از موارد نیاز به گرفتن اقدامات هدفمندانه دارد که با گفته وی این اقدامات نباید روابط گسترده‌تر میان آمریکا و چین را تضعیف بخشد. چین خواستار تطبیق کامل توافقنامه هسته‌ای ایران شد. کینگ شوانگ معاون سفیر دائمی چین در ملل متحد از تمام طرف‌های زیردخت خواست تا به خاطر تطبیق کامل و مؤثر توافقنامه هسته‌ای ایران هرچه عاجل‌تر به یک اجماع برسند. شوانگ افزود که دلیل بروز بحران هسته‌ای کنونی ایران تصمیم یک جانبه حکومت قبل آمریکا مبنی بر خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای ایران و اعمال فشار بیش از حد واشنگتن بر تهران بوده است. این مقام چینایی توقف مذاکرات هسته‌ای ایران از ماه آگوست سال گذشته بدین سو را تأسف بار خواند و خواستار برداشتن تمام تعزیرات علیه ایران شد. آلمان مخالفت خود را با فراهم کردن بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین اعلام کرد. آنالینا بایرباک وزیر خارجه آلمان دیروز گفت کشورش یکی از 111 عضو کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای بوده و روی همین دلیل مخالف فراهم آوری این بمب‌ها به اوکراین است. اظهارات وزیر خارجه آلمان یک روز پس از آن بیان شد که مقام‌های آمریکایی از تصمیم واشنگتن مبنی بر فراهم کردن بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین خبر دادند، اقدامی که با انتقاد تند سازمان‌های حامی حقوق بشر مواجه شده است. اکثریت کشورهای جهان از استفاده بمب‌های خوشه‌ای به دلیل نقش آن در کشتن و زخمی کردن غیر نظامیان دست کشیده‌اند، اما آمریکا تا کنون با کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای نپیوسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر از روسیه و اوکراین خواسته تا از استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را در جنگ پایان دهند. این سازمان همچنان از آمریکا خواسته است تا بمب‌های خوشه‌ای را به اوکراین ندهد. دهد. آلمان و هلند 9 نفر را به ظن تهریزی حملات در آلمان و جمع‌آوری پول برای گروه داعش بازداشت کردند. با گفته سارنوالان، این مردان به دنبال حمله روسیه بر اوکراین از اوکراین به آلمان آمده بودند و با شاخه خراسان گروه داعش که بیشتر در افغانستان فعالیت دارد به تماس بودند. مقامات در هلند گفتند که یک مرد 29 ساله تاجیکستانی و همسر 31 ساله قرقیزستانی وی را به ظن آمادگی برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانی بازداشت کردند. مقامات هلندی گفتند که مرد بازداشت شده با عضویت در گروه داعش نیز متهم است. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که اختلافات ترکیه و سویدن تا هنوز برطرف نشده است. آقای استولتنبرگ دیروز در یک نشست خبری در مورد موضوعات مورد بحث اجلاس سران اعضای ناتو صحبت کرد، افزود که قرار است او روز دوشنبه بار دیگر با سران ترکیه و سویدن به خاطر رسیدگی به این اختلافات ملاقات کند. ترکیه که یگانه عضو مسلمان ناتو است، تا کنون با پیوستن سویدن به این سازمان مخالفت کرده است. منشی عمومی ناتو در اظهارات دیروزش همچنان بر پیوستن اوکراین به این سازمان تاکید ورزید و گفت قرار است در اجلاس سران اعضای ناتو روی چگونگی پیوستن هرچه زودتر اوکراین به ناتو نیز بحث شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده‌ایم. اجمل عمر شینواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان، ادعا میکند که در حال حاضر بیش از 20 گروه دهشت افغان در داخل افغانستان فعالیت دارد. فرخنده پیمانی با آقای شینواری مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
آقای شینواری، نگرانی عمده کشورهای منطقه در خصوص افغانستان با باور شما در این مقطع زمانی فعلا چی است؟
نگرانی اصلی همی است که شبکه‌های تروریستی به شمول شبکه خود طالبان که هنوز هم در لیست تروریست‌های منطقه‌ای و جهانی هستند و از لیست سیاه سازمان ملل تا حال بیرون نشدند، به شمول از اونها 22 شبکه میشکیوست و 3 کاتگوری تقسیم میشه که شبکه‌های تروریستی داخلی افغانی، شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و شبکه‌های تروریستی جهانی. که این شبکه‌های تروریستی که مراکزشان در این نقطه باید همگی از هان روشن باشه که مراکزی از هر 22 شبکه تروریستی مراکزشان و محلات حمایهشان تا حال هم در وزیرستان پاکستان است، ولی فعالیت‌هایشان جهت سربازگیری، تعلیم و تربیت و عملیاتشان از داخل افغانستان سازماندهی میشه. این 22 شبکه تروریستی تهدید جدی تروریستی هم بر افغانستان، هم بر منطقه، هم بر جهان است. ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی و ناتو در قسمت طالب ها و وعده هایشان، تعهداتشان که در دوحه کرده بودند، اینا چشم انتظار از او هستند که طالب ها میتونند که اونمون تعهدات را عملی بکنند و پیاده بکنند. ما هم در قسمت میخواهیم اگر طالب ها واقعا امید توان و تعهد داشته باشند که بتانند این شبکه های تروریستی را در افغانستان مهار بکنند و فضای مطمئن سیاسی را به میان بیارن، همگی مردم افغانستان این را لبیک میگم، اگر متاسفانه که این تعهد و این توانایی و این ظرفیت در شبکه طالب ها تا فعل حال نیست.
اما مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، با اشاره به کشته شدن الزواهری در افغانستان، رهبر پیشین شبکه القاعده، گفته که این شبکه در افغانستان فعال است. دیدگاه شما در این خصوص چی است؟
کاملا ما به این متقاعد هستم که اونا هم یک تحلیل و وضعیت دقیق فعالیت‌های القاعده را از داخل افغانستان دارن و قرار معلومات را که ما قبلا در زمان جمهوریت داشتیم، القاعده یک شبکه است که عملا در افغانستان در وجود طالبان فعال بوده و روابط بین طالبان و بین القاعده به حد نزدیک شده که اینا بین خود خیشی کردند و قرار گفته‌های بعضی ها که حتی پسر اسامه بن لادن، عبدالله بن لادن، بعد از کشته شدن الزواهری در افغانستان رهبری و کارهای عملی شبکه القاعده را به دست گرفته و قرار معلومات های دیگه که در اکثر ارگان های نظامی وزارت دفاع به اصطلاح طالبان که اون وزارت دفاع میگن، در وزارت دفاع فعالیت های خاص خود را متمرکز کردن و بعض افراد و اشخاصشان که حتی امکان داره که از بعض ممالک دیگه باشه، اونا در بخش استخبارات طالبان هم فعالیت دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شماری از زنان تعلیم یافته و فعال بامیانی در ولایت بامیان میگویند که سالها به خانم‌های بی‌سواد و روستایی در این ولایت در مورد واکسن ویروس پولیو یا فلج کودکان آگاهی داده و خانواده ها را به تطبیق واکسین به اطفال زیر 5 سالشان تشویق کرده اند تا اطفالشان از ویروس ناعلاج پولیو در امان بمانند. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما مریم صافی.
شماری از زنان تعلیم یافته و فعال بامیانی در ولایت بامیان میگویند که سالها با خانم های بی‌سواد و روسایی در این ولایت در مورد واکسن ویروس پولیو آگاهی و خانواده ها را به تطبیق واکسن به اطفال زیر 5 سالشان تشویق نموده اند تا اطفالشان از ویروس ناعلاج پولیو در امان باشند. راحله سلطانی و فاطمه دو خانم فعال بامیانی در صحبت با صدای آمریکا میگویند خانم های تعلیم یافته در بخش آگاهی دهی به خانم های بی‌سواد و روستایی نقش مهم دارند و آگاهی دهی آنان می تواند مؤثر تمام شود و به گفته آنها بیشترین خانم های تعلیم یافته بامیانی در این بخش مسئولیت خود را انجام داده اند.
خانم هایی که فعال و تعلیم یافته است در بخش آگاهی دهی به خانم های بی‌سواد و روستایی که اینا خیلی گپا را نمی‌فهمند خیلی زیاد تاثیر دارند. اگر کسی تعلیم یافته باشه و باسواد باشه خیلی زیاد مؤثر است، یعنی میتونه که مگه که میخواهد برسانه میتونه مکمل برسانه از هر طریقی.
دولت بامیان بیشتر خانم های باسواد و تعلیم یافته که فعال هستند مسئولیت خود در بخش آگاهی دهی به خانم های بی‌سواد و روستایی انجام داده و از جمله یکی آگاهی دهی ها در رابطه به واکسن پولیو است که خانم ها بی‌سواد تشویق کردن تا اطفال زیر 5 سال خودشان را واکسن کنن و فعالیت هایشان قابل توجه و نتیجه بخش بوده.
حوریه ماندگار خبرنگار آزاد در ولایت بامیان از تلاش‌های خود برای آگاهی دهی با خانم‌های بی‌سواد و روستایی بامیانی به صدای آمریکا می‌گوید که بیشترین اوقات خانم‌های روستایی اطفالشان را واکسن نمی‌کردند و می‌گفتند که این واکسن برای صحت اطفالشان ضرر دارد، اما وی و دوستانش همیشه و به فعالیت‌های خود در بخش آگاهی دهی ادامه داده‌اند و نتایج مثبت را دریافت نموده‌اند و خانم‌های روستایی درک نموده‌اند که این واکسن ضرر نه بلکه مفید می‌باشد.
این قسمت ما زیاد تلاش کردیم و همیشه برشان میگفتیم که اگر واکسین به طور منظم اطفال زیر 5 سال نگیره ممکنه که اینا فلج شوه و دیگه نتوانه مثل یک فرد عادی زندگی روزمره خود به پیش ببره و با مشکلات مواجه شوه. این قسمت زیاد تلاش کردیم که اینا آگاهی پیدا کنن و در این قسمت زیاد تلاش کردیم و بسیار نتیجه بخش بوده.
در این حال دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه ولایت بامیان در صحبت با صدای آمریکا فعالیت‌های خانم‌های باسواد و تعلیم یافته را در بخش آگاهی دهی موفقیت آمیز می‌گوید که حالا تمامی فامیل‌ها اطفال خود را در مقابل ویروس پولیو واکسن می‌کنند.
خوشبختانه مردم ولایت بامیان به سطح آگاهی رسیدن که اونا تطبیق واکسن بسیار به جوین باز بپذیرند و حتی در بعضی جایایی که ما واکسین تطبیق نمیشه، انواع مختلف واکسین که تطبیق نمیشه، مردم ها خودشان برای سطح صحت ما مراجعه میکنن، میگن که در فلانی کلینیک یا فلانی جای طفل ما از واکسین باز مونده یا ما از واکسین باقی مونده. خیلی جای خوشبختی است و ما هم بسیار کوشش میکنیم که پوشش واکسین یک طفل هم در ولایت بامیان و یک مادر هم از واکسین باز نمونه.
با گفته مسئولین صحی در ولایت بامیان آنها بیشتر آگاهی دهی و واکسن دهی در این ولایت را از طریق اشخاص و تیم‌های مسلکی و تکنیکی در بخش آگاهی دهی و واکسن دهی انجام می‌دهند و این عمل باعث می‌شود که کمپین‌ها به شکل موفقیت‌آمیز در این ولایت تطبیق شود.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
در نشست سال گذشته سران کشورهای عضو ناتو در مادرید، این پیمان برای اولین بار چین را به عنوان یک چالش امنیتی معرفی کرد. قرار است که رهبران ناتو در نشست هفته آینده ایشان در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در برابر چین اقدامات جدی‌تری را اتخاذ کنند. بتی ویداسکوارا خبرنگار صدای آمریکا در مورد ضرورت ناتو برای یک روی کرد منسجم در برابر تهدید چین و موانعی که ممکن است در این کار با آن مواجه شود گزارشی را تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی مشنوید.
یانس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو در اوایل سال جاری در توکیو گفت که جنگ در اوکراین و تنش در تنگه تایوان از نظر جغرافیایی دور می باشند، اما از نظر جیوپولیتیک این دو به هم مرتبط هستند.
If President Putin wins in Ukraine, this would send a message that authoritarian regimes can achieve their
goals. اگر رئیس جمهور پوتین در اوکراین برنده شود، این وضعیت پیامی را میفرستد که رژیم‌های استبدادی میتوانند از طریق زور به هدف خود دست یابند که بسیار خطرناک میباشد. بیجینگ این همه را از نزدیک دنبال میکند و از آن درس‌های را میآموزد که ممکن بر تصمیمات آینده آن کشور تأثیر گذار باشد.
اگر شی جین پینگ رهبر چین تصمیم گیرد که بر تایوان حمله کند، این امر پای آمریکا و ناتو را به جنگ می‌کشاند. احتمالی که متحدین باید برای آن برنامه ریزی کنند. در نشست سال گذشته سران ناتو در مادرید، گزارش درک استراتژیک ناتو چین را ایجاد کننده چالش‌های سیستماتیک برای امنیت کشورهای اروپایی عنوان کرد. این پیمان امسال در اجلاس در ویلنیوس لتوانیا نیاز دارد تا این نظریه را به اقدامات عملی تبدیل کند. فراتر از موضوع تایوان و تردد آزادانه کشتی‌ها در مسیر آبی، ناتو نگران نفوذ روبرشت بیجینگ بر زیرساخت‌های حیاتی اروپا مانند شبکه اینترنت سریع 5G و فعالیت‌های نفوذی آن است. انگا اکچا از شورای اتلانتیک می‌گوید:
So cyber and hybrid activities, but also more generally Chinese political influence.
کشورهای هند و اقیانوس آرام تجربه منحصر به خود را در تعامل با جمهوری خلق چین دارند و می‌توانند برخی از دیدگاه‌های ارزشمند خود را در این نشست شریک بسازند.
استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی که شرکای این پیمان در هند و اقیانوس آرام می‌باشند، سال گذشته در نشست ناتو حضور داشتند و امسال هم در نشست ویلنیوس شرکت می‌کنند. جان کربی از شورای امنیت ملی آمریکا میگوید:
کشورهای هند و اقیانوس آرام تجربه منحصر به خود را در تعامل با جمهوری خلق چین دارند و میتوانند برخی از دیدگاه‌های ارزشمند خود را در این نشست شریک بسازند.
در حالی که کشورهای عضو ناتو به این موافق هستند که چالش‌های چین واقعی است، اما پیرامون چگونگی رسیدگی به آن در میان این کشورها تفاوت‌های وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی به شدت به سرمایه‌گذاری و تجارت چین متکی هستند. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا، چین تقریبا 10% از صادرات و حدود 20% از واردات کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک پناهنده ایرانی کردتبار پس از به چالش کشیدن ناموفق بازداشت خود توسط مقامات استرالیا در اتاق های هتل برای بیش از 1 سال بدون دسترسی به آفتاب و هوای تازه در برابر حکم محکمه استیناف طلب می شود. محکمه فدرال استرالیا حکم داده است که اگرچه ممکن است بازداشت مصطفی عظیمی تبار در چنین شرایط مبتنی بر ارزش‌های انسانی نباشد، اما غیر قانونی هم نیست. گزارش فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا را از سیدنی از همکار ما سحر عظیمی مشنوید.
مصطفی عظیمی تبار یک مهاجر کرد ایرانی پس از رفتن با قایق به جزیره کریسمس، یک قلمرو دورافتاده استرالیا در اقیانوس هند، در سال 2013 درخواست پناهندگی کرد. او بیش از 6 سال در یک مرکز مهاجرتی تحت حمایت استرالیا در پاپوا نیوگینی نگهداری می شد. وی که از استرس و افسردگی شدید رنج می برد، برای درمان به استرالیا منتقل شد. به این نوازنده و هنرمند پناهندگی داده شده بود، اما برای بیش از 1 سال در 2 هتل در شهر ملبورن که به عنوان بازداشتگاه استفاده می شد نگهداری شده بود. او در جنوری سال 2021 از بازداشت آزاد شد و قانونی بودن حبس خود را در محکمه فدرال استرالیا به چالش کشیده است. قاضی برنارد مورفی روز پنجشنبه پرونده را رد کرد و استفاده از هتل‌ها را برای بازداشت‌ها قانونی اعلام کرد. با این حال قاضی از عدم مراقبت و برخورد انسانی انتقاد کرد و گفت پناهجویان در بازداشت فردی با مشکلات جدی روانی روحی مواجهند. عظیمی تبار به خبرنگاران در خارج از محکمه ملبورن گفت که در حال بررسی درخواست تجدید نظر در محکمه عالی است.
برای کسی که از PTSD رنج میبرد خوب نیست که در یک اتاق حبس شود، اما این قانونی است که وزیر ساختمان را باز کند و افراد بیمار را داخل هتل حبس کند و از آن به عنوان زندان استفاده کند.
جوش برنز یک قانونگذار دولتی و رئیس کمیته مشترک پارلمانی حقوق بشر است. او بر رسانه‌های دولتی استرالیا گفت که دولت مصمم است با پناهجویان با عزت رفتار کند.
و در بینشان کسانی هم بودند که برای بیشتر از یک دهه بی سرنوشت بودند. آنان فعلا در مسیر دریافت اقامه دائمی در استرالیا قرار دارند.
در اوایل سال جاری دولت کانبرا اعلام کرد که هزاران پناهنده در سراسر استرالیا که سالها با ویزه موقت زندگی کردند واجد شرایط اقامت دائم تحت قوانین جدید خواهند بود. با این حال دولت به سایر پناهجویان هشدار داده که سعی نکنند با قایق به استرالیا بیایند و گفت در صورت انجام این کار اجازه اقامت ندارند. تحت عملیات مرزهای مستقل نیروهای بحری از سال 2013 قایق‌های مهاجرانی را که تلاش می‌کنند با پای استرالیا برسند ضبط می‌کنند و یا آن را هم برمی‌گردانند. این سیاست توسط گروه‌های حقوق بشر محکوم شده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حالی که طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند، اما یک موسیقیدان معروف افغانستان می گوید که موسیقی علمی در اسلام جواز دارد. استاد الطاف حسین سراهنگ به این باور است که اسلام با موسیقی اصلی مشکل ندارد و ممنوعیت این مسلک می تواند افغانستان را به یک کشور بدون صدا مبدل کند.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمی شد از طرز بطن، خواندن ملائکان به لحن داود در تن این فامیل مالیشه از این ترانان اختراع شد در تنانه این تنانه تنانه مسئله روح جسم است.
موسیقیدان و یکی از غزل سراهای معروف افغانستان که ظاهرن به باد فراموشی سپرده شده، الطاف حسین سراهنگ پس از جنگ های خانمان سوز داخلی در افغانستان این کشور را ترک گفت، اما هیچگاه دست از موسیقی بر نداشت. او به شیوه کلاسیک و راگ های پیچیده تسلط دارد. با باورش موسیقی به دو دسته تقسیم می شود: موسیقی علمی که خود را وابسته به مکتب آن می داند و موسیقی شادی و پایکوبی که به باور او آن پسند است. در حالی که طالبان هر نوع موسیقی را حرام می دانند، اما سراهنگ مخالف چنین باور هاست.
مانای موسیقی از نگاه سانسکریت یعنی موسیقی هوا را گریزدن یا غذای روح، و اینجا مانای موسیقی به شکل چیز است که موسیقی یعنی در که پیغمبرای گذشته ما شما معجزه داشتن، هر پیغمبر یک معجزه داشت. معجزه حضرت داوود علیه السلام که بود آوازش بود، موسیقی بود. لحن داوودی میگن تا باره لحن داوودی آواز حضرت داوود، پروردگار بر از او آواز داده بود که اگر او فرزند آواز میکشید و خواندن شروع میکردن همه چیزا هر مشکل و هر بلایی که بود رفع میشد.
الطاف سراهنگ فرزند و یادگار از استاد حسین سراهنگ که معروف به سرتاج موسیقی افغانستان است. موسیقی و بیدلشناسی را نزد پدر فرا گرفت و سرانجام لقب استادی در موسیقی را از دانشگاه معتبر در چندیگر هند به دست آورد. این روزها اما با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. در حالی که کمتر کسی برای دلجویی سر به کلبهش می زند، می گوید که برگشت به افغانستان از آخرین آرزوهای زندگیش است.
یکی از آرزوهای خاص من است که جنازه ما در افغانستان باشه، مردیم در افغانستان باشه، در فضای افغانستان نفسم بره. برای این ما وطن خود استاد دوست داریم. برای این کار ببین برای استاد چی محسن نبود در هند و پاکستان. این سرزمین ها استاد همه خواستن که بطلا طول کنن. استاد وطن ایلانه کرد. دیگه ما وطن خود ما همیشه دوستای خود در تا فامیل در دوستان ما گفتیم که ما را چی شوه که بخیر ما برو افغانستان و همین دوری مریضی گپا مگه باشه موجه جان بتو موجه باشه موجه دفن شد.
دو دهه پسین در افغانستان زمینه رشد و انکشاف موسیقی را فراهم کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان موسیقی قطغن و ممنوع اعلان شد. از همین رو هزاران آوازخوان و موسیقیدان افغانستان را ترک به کشورهای همسایه اروپا و آمریکا پناهنده شدند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم، برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.